أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد. جلسه دیگری رو در محضر کلمات دوربار مولا الکونین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین هستیم. اولین حکمتی رو که امروز در محضرش زانو میزنیم این که مولا علی علیه السلام وقتی که جنایتکار و تبهکاری رو خدمتشون آوردند، ظاهراً برای اینکه حدی جاری بشه یه سری از این اراذل، یه سری از این اوباش هم اومده بودن سر و صدا و که ببینن چه خبره و چی شده و اگر بشه مثلا تأثیرگذاری داشته باشند. این وضعیت رو شما در نظر بگیرید، تو این وضعیت اراذل و اوباش جمع شدن برای تماشا کردن مثلا جاری شدن حد بر یک جنایتکار و تبهکار. مولا علی علیه السلام خطاب به این اراذل جمله ای رو فرمودند و اون جمله اینه که نمیشه به شماها خوش آمد گفت، لا مرحبا بکن، چرا که شما همواره در مسائل زشت، در پلیدی ها جمع میشید، سر صداتون اونجا هست. اذا این فراز بیان حاله و اطیه به جانین و معهو غوغا، جنایتکار و تبهکاری آورده شد، مجبور شده دیگه، اطیه عطا لازمه، بابا متعدی شده و مجهول شده. اطیه به جانن، جنایتکاری آورده شد و معه غوغا. غوغا هم که در کلمه قبل هم داشتیم، افراد پست، در واقع همون به تعبیر خودمون اراذل، اوباش. دو تا نکته رو اینجا از نظر ادبی دارید. گفتیم که فعل عطا به معنای آمده، عطا یعتی، محموز الفا هست و ناقص، فا الفعلش همزه است، لام الفعلش حرف اله است، مضارعش میشه یعتی. اما این فعل لازم وقتی بخواد متعدی بشه، میدونید وقتی بخواد مجهول بشه اول متعدی میشه بعد مجهول میشه، برای اینکه باید نائب فاعل داشته باشه. لذا بابا جاره اول متعدیش کردیم، شد عطا به جانین، یعنی جنایتکار را آورد. حالا فاعل عطا هوا بود به جانین، مفعول باباسته است، متعلق به عطا. وقتی مجهول شد، شد اتیه، فاعل هست میشه به جانن، جار مجرور نائب فاعلتون هست. جانی هم از جنا یجنی جنایتن، از جنا اسم فاعل میشه جانی، منتها بر وزن فاعل وقتی جانیون رو در نظر میگیرید میگه ذمه بر یا ثقیل میفته، التقاء ساکنین بین یا لام الفعل و نون تنوین، لام الفعل میفته به خاطر التقاء ساکنه، تنوین تابع حرکت ما قبل میشه، نون حرکتش ما مکسور بود، لذا میشه جانن. پس جانن در حالت رفعی و همینطور در حالت جری که میشه جانین میشه جانن، ولی در حالت نسبی خب میشه جانین دیگه. پس اتیه به جانن یعنی جنایتکاری آورده شد، واب حالیه است، و معهو غوغا در حالی که همراه با او اوباش بودند، اراذل بودند. اینجا فقال امام علیه السلام در چنین جریانی خطاب به اون اوباش این جمله را داره. دو تا نکته رو میخوایم توجه کنیم در اینجا. یک، این قوغا اراذل که در واقع افراد پست جامعه اند، از بصیرت و اطلاعات کافی برخوردار نیستند، اینها گاهی ابزار دست افراد کجندیش قرار می گیرند، ابزار دست ظالم ها قرار می گیرند، به هر سمتی که بخوان اینا رو بکشن. با سر و صدایی که اینها ایجاد می کنند گاهی تأثیرگذار می شن، و چون دید روشن و بصیرت خوبی هم ندارند خیلی راحت ابزار دست این و آن قرار می گیرند و افراد برای رسیدن به مطامع خودشون از اونها استفاده می کنند. لذا هم ماها که فعالان فرهنگی در جامعه هستیم باید توجه داشته باشیم، هم حاکمان باید حواسشون باشه که این افراد باید مدیریت بشن. اگر این افراد مدیریت نشن، سر خود رها بشند، دیگران از وجود اونها سوء استفاده می کنند، میخوان ایده غلط خودشون رو پیش ببرند، اینا رو تحریک میکنن، جلو میندازن، اینا سر صدا میکنن، کارهای خلاف شأن انسانیت حتی انجام میدن، تا اینکه مثلا متولیان فرهنگی رو یا مجریان امر رو بر انجام کاری مجبور بکنن. شما حساب بکنید در یه جامعه اگر صدها بلکه هزاران نفر بلنشن سر صدایی بکنن، حالیشون هم نیست چیه؟ صبح ممکنه درود بر کسی بگن، بعد از ظهر مرگ بر کسی بگن، اما اون درود گفتنها و اون مرگ گفتنهاشون وقتی از سوی یک فتنگری بخواد هدایت بشه تأثیرگذاری داره. به هر حال بلوا ایجاد میکنن، آشوب ایجاد میکنند، فتنگری میکنند، و افراد روشن جامعه هم گاهی به هر حال وقتی ببینن یه همچین جمعیتی جمع شده، همچین شعاری داده میشه، همچین خواسته‌ای مطرح میشه، فکر میکنن خبریه. این یه نکته. پس همواره در جامعه افرادی هستن که از اونها به اراذل، افراد عوامی که ابزار دست و آلت دست بعضی ها قرار میگیرند، ندانسته و نفهمیده اقدام میکنن، میدونید دیگه، و چون ندانسته و نفهمیده هم هستن دیگه عاقبت کار رو هم نمیسنجند، از چه پیشایت خوش آیده، هر کی اولی شعار رو داد اینا تبعیت میکنند. خب اینا معمولا هم در مسیرهای صلاح حاضر نیستن هزینه بشن، چرا که شما وقتی به عنوان فعال فرهنگی هستید فکر میکنید حالا با فعالیت‌های فرهنگیتون باید فضا رو عوض کنید، اینا هم که فعالیت فرهنگی حالیشون نیست، اینا غالبا به دنبال مطامع مالی هستن. خب از اون طرف هم متاسفانه کارگزاران فرهنگی و فعالان فرهنگی مسائل مالی دستشون نیست، به دنبال این هستن که با فرهنگ تأثیرگذاری داشته باشن. تأثیرگذاری با فرهنگ روی افراد بی فرهنگ این چنینی نمیخوایم بگیم محاله، ولی کار بسیار سنگینی سختی. اما افراد دیگر که متامع مادی و دنیوی و انحرافی دارند، چون هزینه میکنند، خیلی سریع افسار این قوغاگران رو و این اراذل رو به دست میگیرند و خیلی زود هدایت اینها رو به دست میگیرند و هدایتگری میکنند. بزام امام علیه السلام فهمد که مبارک نیست حضور شما، شمایی که در امور خیر و صلاح جمع نمیشید، جمع شدن چون همیشه در مسائل شر، این یه نکته. پس ما در کار فرهنگی و اگر کار اجرایی به دستمون افتاد در کارهای اجرایی نباید اسیر قوغا سالاری های اراذل بشیم، هرچند باید مدیریتشون کنیم نگذاریم به اونجا برسه، چون این پیش میاد. اینا اومده بودن سر صدا تماشاگری فلان کلا، مثلا علی علیه السلام اگر بشه تخفیفی در حد قائل بشه در حد اون جانی، یا اصلا از اجرای حد چشم پوشی بکنه. اما علی علیه السلام کسی نیست که با این بادها بلرزه و با این حرکتها از مسیر حق منحرف بشه و اجرای حد الهی رو نادیده بگیره، نه. پس در این حال که حواسمون به اینجور افراد هست و بدونیم که در جامعه اینا هستن، آخه ماها مثلا طیف خودمون که در محضر دوستان که هستیم غالبا در حوزه و در حجره و در مدرسه و کنار حرم افرادی رو میبینیم که اگر هم بالاتر از ما نیستن در حد خود ماها هستن و غالبا هم منقطع از جامعه میشیم. خیلی ایدئالی فکر میکنیم، فکر میکنیم جامعه هم همینه، همه مثل ما هستن، همه مثل ما فکر میکنن، همه مثل ما عمل میکنن. و در برخورد با این افراد اشتباه میکنیم، چون فکر میکنیم همه مثل ما هستن، لذا وقتی جمع میشن میگیم لب خب بالاخره اینجا جمعیتی هست، اینا همشون که اشتباه نمیکنن. بله همشون اشتباه میکنن، قرار نیست بر این که زیادی جمعیت دلیل بر حقانیت باشه، بلندی صدا دلیل بر حقانیت باشه. باید اهل تشخیص بود و این افراد رو شناخت. پس اولا توجه داشته باشیم که اراذل در جامعه تعدادشون کم نیست، یک. پس تعداد اراذل در جامعه کم نیست. دوم اینان غالبا ابزار دست افراد ستمکار و بدکار قرار می گیرند. سوم قوغا سالاری و ایجاد سر و صدا از ناحیه چنین افرادی چه بسا در امور فرهنگی و اجرایی اختلال ایجاد میکنه. اگر اون کارگزار فرهنگی یا اون کارگزار اجرایی حواسش نباشه، وقتی اینا جمع میشن دور هم سر صدا میکنن، میگه لابد خبریه. و اون چه که مولا علی علیه السلام در اینجا بیان میکنه، چون اینا شدن اراذل، شدن قوغا سالار، مولا که به نحو حصر بیان میکنه، حتی اقلش اینه که در غالب موارد اجتماع این افراد، حضور این افراد در صحنه های خلاف، یعنی در امور خیر اینا کمتر دیده میشن یا اصلا نمیان، ورود پیدا نمی کنن. همیشه برای ایجاد بلوا، برای ایجاد آشوب، برای فتنه‌گری، برای به هم ریختن نظم جامعه، برای تحت تأثیر گذاشتن فعالان فرهنگی و اجرایی اینا جمع میشن، سر صدا میکنند. پس اینا مواردی است که ما باید حواسمون باشه. در عین حال از این فرمایش مولا علی علیه السلام هم معلوم میشه که کارگزاران فرهنگی و اجرایی باید مراقب باشند تا تحت تأثیر این غوغا سالاری ها واقع نشوند و به خاطر سر و صدای اونها از حق دست بر ندارن و کوتاه نیاند و از اجرای حق و بست و گسترش آن کوتاه نیایند. اینا نکاتی است، اموری است و نکات دیگری که شما ممکنه بتونید از این فرمایش علی علیه السلام با توجه به تبیین جریان استفاده بکنید. عرض کردم کلمات که معلومه، اطیه بجانن یعنی جنایتکار و تبهکاری آورده شد، ظاهراً یه جنایتکاری رو علی علیه السلام قرار بوده حد جاری بکنه. پس توجه کنید، درسته ممکنه به شما بگن که آقا ما در مورد جریان اجرای حدود میگیم آقا بعضی از حدها در انظار عمومی جاری بشه تا درس عبرتی برای دیگران بشه، اگر خدای نکرده کسی خلافی رو انجام داده نبرید گوشه ساختمان اینو فقط مجری حد باشه و حد رو جاری کنه، نه، گاهی در انظار جاری کنید تا درس عبرتی برای دیگر جنایتکاران و خیانتکاران بشه. و اینجا چرا دارید میگید؟ میگیم نه، اینی که داریم میگیم معهو غوغا ارازل انجام شدن، اینا اومدن ببینن چه خبره، اینا اومدن ببینن آیا میتونن تأثیر گذاری کنن یا نه، اومدن ببینن واقعا حالا حد جاری میشه نمیشه، رأفت اسلامی میاد نمیاد، اینجور افراد رو اینجا داریم میگیم. و الا در شرایط عادی بله، برای اینکه این اجرای حدود الهی تأثیر گذاری بیشتری داشته باشه میگم آقا بعضی از حدود رو در مجمع عمومی در انظار عمومی باید جاری کرد، دوتا مطلب رو با هم خلط نکنیم. پس وقتی جنایتکاری رو آوردن محضر امام، ظاهرن هم در بصره بوده که امام میخواسته حدی رو جاری کنه و معهو غوغا ارازل باهاش بودند، میخواستن حالا تأثیرگذاری بکنند، حالا شعاری بدن، سرصدایی بکنند که گاهی دیدید تو این جریانات، تو این فیلم ها و سریال ها هم زیاد میگه حالا یه چیز نخنمایی شده، میان سرصدا میکنن، حواس مجریان رو پرت میکنن، یه هم این جنایتکار هم در میره اصلا. نه، تحت تأثیر نباید قرار گرفت. فقال در این جریان وقتی این ارازل رو امام دیدن فرمودن لا مرحبن به وجوهن، خوش آمد نباد صورتهایی که لا ترا الا اند کل سوءه، فقط در امور زشت دیده میشن، فقط در جریانات منفی نمایان میشن، آفتابی میشن، بیرون میاد، ولی در مسائل مثبت اگر ازشون خواسته بشه که تأثیر گذاری داشته باشند و بیان با امام جامعه و دغدغه مندان جامعه همراهی بکنن حاضر نیستند. لا ترا اون وجوه دیده نمیشوند الا اند کل سوءتین، مگر در پیش هر بدی، سوءه معنای زشتی، بدی، کار ناپسند. ترکیب جمله روشن شد دیگه، اطیه به جانن، اطیه فعل، به جانن جار مجرور مفعول با واسطه است متعلق به اطیه، واو حالیه است، معهو غوغا، معهو معا ظرف و مضاف، این خبر مقدمه، غوغا مبتدای مؤخره، این ضعف متعلق به عامل مقدر. این معه و قوغا جمله حالیه است. پس جنایتکار و تبهکاری آورده شد در حالی که ارازل با او بودند، ارازل همراهی می کردند، اومده بودند که به هر حال سرصدایی بکنند و صحنه رو تحت تأثیر قرار بدن. فقال اینجا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمایش امیر اینه، اون بیان صحنه است، اون اولی ترسیم صحنه است که امام علیه السلام این فرمایش رو کجا فرموده. فقال فاعتفه است، قال فعل و فاعل که خوبش برمیگرده به امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت در چنین موردی فرمودند لا مرحبا به وجوهن. کل این جمله مفعول قوله، یعنی مفعول به فرای ماده قول. امام چی فرمودند این جمله را؟ چون هر روز با این مواجهه دیه، مفعول قول یا مفعول به ماده قول جمله است، مگر اونجایی که متضمن معنای ذکر و اینا باشه. خب لا مرحبن، لا حرف نفیه که در واقع با استقراق نفی جنس، مرحبن اسم لا به وجوهن چارو مجرور متعلق به عامل مقدر، این یه ترکیب میشه خبر لا، یا این که بگید به وجوهن متعلق به مرحبن، خبر محذوفه. پس به وجوهن خود وجوه موصوفه، جمله بعدی که بعد از نکره واقع شده صفت این وجوه، لذا در محل جر. وجوهی که این صفت دارند، لا ترا فعل مضارع مجهول، دیده نمیشن. نائب فاعلش که هی است برمیگرده به وجوه، و نائب فاعل هیه که به وجوه برمیگرده، جمع مکثر در حکم مؤنثه، اون وجوه دیده نمیشوند الا حرف استثناء اند مستثناست. مستثنامین هتون اینجا مستثنام مستثنای مفرق دیگه، مستثنامین هتون در واقع مقدره، در محذوفه. لا ترا فی مکان الا، لا ترا الا عند کل سوا سوعت. خب عند ظرف و مضاف، خود ظرف متعلق به عامل مقدر، مضاف هست کل، مضاف نیه اول و مضاف دوم، سوعت مضاف الیه دوم. پس این فرمایش مولا علی علیه السلام که لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سوعت، مرحبا به معنای خوش آمد، چون این رحب به معنای وسعت زمینه، مرحبا به کسی میگن که به جای اومده که اون زمین براش وسعت داشته باشه، خوش آمدگویی برای مهمان و اینا رو میگن مرحبا. لا مرحبا یعنی خوش نباد، لا مرحبا به وجوه یعنی خوش نباد، نه خوش آمدن برای وجوه و چهره هایی که فقط در کارهای شر، در کارهای بد سوءه حضور پیدا می کنند و دیده می شن، در امور خیر حضور ندارند. خب این از جمله اول. اما جمله دوم، جمله دوم که در این رابطه آیات و روایاتی هم وارد شده، این که خداوند تبارک و تعالی در قرآن هم فرموده که در حال انسان در زمان حیات خودش هم حافظان و نگهبانانی از فرشته ها برش گمارده شدند. خب اینجا هم علی علیه السلام فرمود که انما کل انسان ملکین. در بعضی از موارد داره دو تا ملک در روز دو تا ملک در شب که نگهبانان انسان هستن، با هم شیفت عوض میکنن. گاهی هم در تبیین اهمیت نماز صبح و نماز صبح اول وقت خاطر هست دیگه، میگن آه چون اون لحظه لحظه تعویض شیفته، شما اگر نماز صبح اول وقت بخونید همون ملک هایی که نگهبانان شب بودن میبینن شما دارید نماز میخونید، سب میکنن نگهبانان روز. لذا دو بار چه بسا در نامه اعمال نوشته میشه و این برای ترغیب به نماز صبح اول وقته. حالا انما کل انسان ملکین، همراه با هر انسانی دو فرشته هست، دو فرشته هست که گاهی عرض کردم در بعضی از موارد توضیحات اومده دیگه، یکی بر شانه راست یکی بر شانه چپ. شانه راستی کارهای خوب انسان رو می نویسه، شانه چپ کارهای بد رو، و در این حال مراقبت می کنن از انسان در موارد خطر. توضیح که میدن شراح نهج البلاغه مثل این جمله رو میگم، ببینید شما اگر حساب بکنید واقعیت هم اینه. حالا من قبل از اینکه اینجا رو بگم، شما گاهی وقتی مطالعه میکنید در مورد آسیب هایی که بر فرد ممکنه وارد بشه، مثلا اگر بخواید چند روزی وقت بگذارید برای مطالعه بیماری ها، هر بیماری رو میخونید آثار و نشانه هاشو میخونید، یه ذره فکر کنید میگید آثار این بیماری رو که من دارم، این بیماری رو من دارم. خب اگر قرار بود اون آثاری که برای بیماری ها هست و انسان وقتی حساب کتاب میکنه میبینه که اون بیماری ها رو داره تأثیر بذاره، که بارها و بارها باید این انسان غزل خداحافظی رو میخوند و از دنیا میرفت، تا به شما مثلا بگن آقا علائم فشار خون یکی اینه که طرف زود عصبانی میشه، یکیش اینه که بیحاله، یکی اینه که استرس داره، یکی اینه که سردرد میگیره. خب میاد میگه من هم که عصبانی میشم، بیحالی هم میاد سراغم، استرس هم میگیرم، سردردم دارم، پس معلومه فشار خون دارم. پی اینو میندازی تو دل، پی با خودت برمیری، آخرش میری نه نه تنها فشار خون شما روتینه، اصلا فشار خون شما باید ملاک باشه برای کل مردم دنیا. یا مریضی های دیگر، هر کدوم رو علائمش آدم میکنه میگه که داره، اما با وجود همه این علائم چطور من زنده موندم؟ در زندگی هم اینجوریه، شما حساب میکنید فلانجا یه ثانیه اگر این ور اون ور بود مثلا میرفتم زیر ماشین، فلانجا اگر یه ذره این ور اون ور بود موتور بهم میزد، فلانجا داشتم از فلان بلندی پرت میشدم، فلانجا نزدیک بود مثلا به دره چاهی سقوط کنم، فلانجا نزدیک بود این سنگی که رها شده بود به جمجمه من بخوره. از این آسیب ها و خطرها میبینید در طول عمر کوتاه یا بلند موارد مختلفی رو شما رد کردید و همچنان زنده اید. این رو میگن بدون اینکه شما دانسته و چه بسا با تدبیر و برنامه‌ریزی خودتون این کار رو بکنید، اون ملکین حفاظت میکنند از شما. انما کل انسان ملکین، همراه با هر انسان دوتا فرشته هستن که اون دوتا ملک این صفت دارن، یحفظانیهی، حفظ میکنن اون دو ملک انسان را. ضمیر مثنا در یحفظانه صیغه تثنیه به ملکین برمیگرده، ها ضمیر که ضمیر مفعولیه به انسان برمیگرده، اون دو تا ملک حفظ میکنند انسان را. اما تا کی؟ خب اگه حفظ میکنم پس چرا طرف بالاخره یه روزی حالا جوان یا پیر با اجل معلق یا با اجل قطعی از بین میره؟ میگه ها اذا جاء القدر خل یا بینه و بینه، وقتی اون حکم الهی اومد، اگر اون وقتی اون اجل اومد، اون زمان فرا رسید، اینجا دیگه میگن ما وظیفه حفاظت نداریم، ما میگذارن خل یا بینه و بینه، خالی میذارن بین اون قدر و بین این انسان رو، خالی میذارن بین این رو، بین قدر و انسان رو، یعنی انسان رو به حال خودش وا میگذارن، میگن دیگه ما حفاظت نمی کنیم. پس اذا جاء القدر، وقتی قدر اومد، در واقع حکم الهی اومد، خلیا باز الف بر میگرده به اون ملکان، اون دو فرشته رها میکنند به حال، خالی میگذارن چی رو؟ بینهو، یعنی بین این قدر رو و بینه و بین اون انسان. خب اینا قرار بود اون وسط باشن، مانع بشن از رسیدن آسیب و ضرر، اما وقتی قدر اومد میان کنار، بین قدر و انسان خالی میشه، یعنی قدر به انسان برخورد میکنه و عمر تمام میشه. بله و ان الاجل جنتون حسینه، اجل طول عمر انسان دیگه، که میدونید این البته در مباحث کلامی بیشتر بحث شده، این اجل گاهی اجل مشروطه. بله اگر صله رحم بکنی عمرت 85 سال خواهد بود و الا عمر قطعیت و 80 سال. گاهی بوتا اجل برای افراد هست، یکی اجل قطعی است بدون وجود شرایط، یه اجل مشروطه که اگر فلان کار رو انجام بدی این اجل کم میشه، یا فلان کار رو انجام بدی این طولانی میشه، بیشتر میشه. به هر حال خود اون اجل، اون زمانی که تعیین شده برای انسان، جنتون سپر حسینه، نگهدارنده، حفاظت کننده است، که تا وقتی اون اجل نیامده، تا وقتی اون مدت عمر انسان تمام نشده، او ضربه گیره. خب به هر حال اگر قرار است این انسان بر اساس تقدیر الهی 80 سال عمر بکنه، صدها خطر ممکنه از بیخ گوشش بگذره، اما او آسیب نبینه و همچنان در قید حیات باشه، مگر گفتیم اون چیزایی که مشروط شدن، اون شرط ها اگر حاصل شدن، مشروطشون هم حاصل میشه، عمر کم یا بیشتر میشه. خب پس این جمله جمله دیگری است از مولا علی علیه السلام، ترکیبش هم برای شما مشخصه. ان مع کل انسان ملکین، ان از حروف میشه بعدون بالفعل، مع کل انسان مع ظرف میشه خبر مقدم، مع ظرف متعلق به عامل مقدر، خبر مقدم، ان از خود مع مضافه، مضاف اول، اضافه شده به کل، کل مضاف الیه اول و مضاف دوم، دوباره کل اضافه شده، انسانن مضاف الیه دوم. فاینجا اسم النبابند و بیلش، مع کل انسانن ملکین، ملکین اسم مؤخر، اون خبر مقدم بود میشه اسم مؤخر انه، لذا نصب گرفته، نگفتید ملکان، ملکین نصبش دادید. دو تا فرشته ای که خب نکره است دیگه، یحفظانهی، این جمله که خودش یه جمله کامله، صفت برای یحفظان، صفت برای ملکین، دو تا فرشته ای هستن که این صفت دارن، یحفظان این فعل و فاعل، ها هم که مفعولون بهش و مفعولون به، فاعلش الف مفعول بهش ها ضمیر. یحفظانهی کل این جمله صفت برای ملکین، دوتا فرشته ای که این صفت دارند، یحفظانهی اون انسان رو حفظ میکنن، مرجع ضمیران که مشخص شد. فاعتفه یا مسبب رو به دنبال سبب داره میاره، اذا جاء القدر خلا یا بینه و بینه، اذا ظرفیه شرطیه است، جاء القدر خلا یا بینه و بینه، این جمله در واقع شرط و جوابه. جاء القدر، قدر جاء فعل، القدر و فاعلش، این جمله شرط. خل یا بینه و بینه، این جمله جواب شرط یا جزاء. خل یا فعل و فاعل، الفش گفتیم برمیگرده به ملکین، خالی میکنند اون دو تا فرشته. بینه یعنی بین این قدر و بین اون انسان، بین ظرف و مضاف، این ظرف متعلق به خلیا. واو عاطفه، دوباره بینه معطوفه، اینم ظرف و مضافه متعلق به خلیا. و آخرین فراز از این حکمت و این کلمه قصیره مولا علی علیه السلام، و ان الاجل جنت حسینه. ببینید الاقرب للاقرب بل ابد للابعد، دیگه بینه ها ضمیر به قدر، خلیا الف شی گفتیم برمیگرده به ملکین، های بینه اول برمیگرده به این قدر، و های بینه دوم برمیگرده به اون انسان. پس این فرشته ها خالی میذارن بین این و بین آن را، بین کی و کی را؟ بین قدر و انسان رو. در واقع اصطلاحا شما میگید انسان رو به حال خودش میگذارن. و آخرین جمله، آخرین فراز، واو عاطفه، این ظروف مشبهتون بالفعل، الاجل اسم این، جنتون خبر این، حسینتون صفت برای جنه، سپر حسینه، حسن به معنای دژ و قلعه، نگه دارنده، حسینه یعنی نگه دارنده، حفاظت کننده. خب پس اجل انسان، مدت عمری که برای انسان تعیین شده، سپر حسینه و سپر نگه دارنده ایست که تا اجل نرسیده اون اتفاقات لطمه ای به انسان وارد نمی کنن. این هم این دوتا کلمه قصیده یا حکمتی که از مولا علی علیه السلام امروز در محضرشون بودیم. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی عنایاتش رو شامل حالمون بکنه و ما از کسانی باشیم که با قرآن و نهج البلاغه و بقیه کلمات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مثل صحیفه و نظایر اون به خوبی آشنا باشیم و در زندگی اینا رو چراغ راه خودمون قرار بدیم و با باور قلبی و اعتقاد راسخ به این کلمات هم زندگی الانمون رو اداره کنیم و هم زندگی آینده خودمون و کسانی رو که مربوط به ما هستند به خوبی بر محور کتاب و سنت بسازیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.